الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. تا اینجا علاوه بر این که برخی اشکالات اعلام نسبت به دلالت آیه غز بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا را ذکر کردیم، برخی از آراء درباره مفاد و مضمون این آیه هم بیان شد. نظر مرحوم مقدس اردبیلی، نظر مرحوم آیه حکیم، نظر محقق خویی، نظر بعضی از بزرگان یعنی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، اینها اجمالاً مطرح شد. همچنین نظر شهید مطهری درباره مفاد و مضمون آیه غز توضیح داده شد. محصل نظر ایشون این شد که غز به معنای کاستن از حدت و شدت نظر یا به تعبیر دیگر خیره نشدن و نگاه استقلالی نداشتن است. پس اگر آیه دستور به غز بصر داده شده، در آیه دستور به غز بصر داده شده، در واقع دستور به پرهیز از نگاه استقلالی یا به تعبیر دیگر خیره شدن و چشم چرانی است. و چون نگاه محدود به نگاه ابزاری شده، اون چه ضرورت اقتضا میکنه در محاورات و برخی ارتباطات این است که نگاه فقط به وجه و شاید کفین باشه. بیش از این مقدار خارج از ضرورتی است که محاوره اقتضا داره. اون نگاه اساساً جایز نیست. قرینه این بیان هم روایت سعد اسکاف دانسته شده. خب ما اجمالا نظر ایشون را دیروز در حد مقدور توضیح دادیم، اما اشاره کردیم اشکالات متعددی متوجه این نظریه و این بیان هست. باید ببینیم این اشکالات قابل پاسخ هست یا خیر. اشکال اول در مورد معنای غز، برخی به ایشون اشکال کردند که غز در لغت به معنای نگاه عالی نیامده. اون چه در لغت ذکر شده خفض النظر یا کسر النظر یا نقص در نظر است، نگاه را پایین انداختن. از نگاه کم کردن، اینا معنای غزه. این که شما غز را به معنای نگاه عالی گرفتید، این با آنچه لغویین در باره غز گفته اند سازگار نیست. به علاوه در بین فقها هم غز به این معنا حمل نشده. تفسیری که برای غز کرده اند یا ترک النظر یا فرو بستن چشم، اطباق الجفن علی الجفن، یا صرف النظر. کسی نه در لغت نه در بین لغویین و نه در بین فقها کسی غز را به این معنا ندانسته. این اولین اشکالی است که یمکن ان یورد علی او اورد بعض علیه، امکان داره بر ایشون وارد بشه یا اساساً برخی این اشکال رو بر مرحوم آقای مطهری وارد کردن. خب این اشکال به نظر ما وارد نیست، برای اینکه همطور که دیروز هم اشاره شد، حمل غز بر اطباق الجفن علی الجفن صحیح نیست. یعنی قطعا نمیتونیم کلام لغویین را در مورد معنای غز حمل بر این معنا بکنیم. شاید یک مورد یا دو مورد در بین کتاب‌های لغت فقط این اطباق الجفن علی الجفن را گفتن، و الا اکثرا همطور که در گذشته توضیح دادیم این را به معنای بستن و قرار دادن پلک ها روی یک دیگر معنا نکردن. لذا ما در اشکال به مرحوم آقای خویی هم این رو عرض کردیم، ایشون پذیرفته که غز در لغت به معنای بستن چشمه، اطباق الجفن علی الجفن، ولی میگه قطعا این معنا در آیه اراده نشده. این واضحه که منظور آیه این نیست که چشمها رو ببندید. پس ایشون میگه در معنای حقیقی غز اینه، اما اینجا منظور اطباق و بستن چشم و قرار دادن پلک ها روی یک دیگر نیست. حتی در جواب کسانی که با استناد به روایت مربوط به ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به صحرای محشر میخواستن بگن معنای غز البصر ترک النظره، ایشون گفت نه، معنای غز البصر در اون روایت ترک النظر هم نیست. اونجا منظور همون قرار دادن پلک روی یکدیگره، بستن چشم، اونم اجلالاً و تعظیماً لمقام فاطمه سلام الله علیها. پس ایشون پذیرفت معنای حقیقی رو، اما گفت در آیه این اراده نشده. لذا این که در لغت چنین معنایی برای قز ذکر شده باشه، این مسلماً پذیرفتنی نیست. ما فهرستی از عبارات لغویین رو برای شما بیان کردیم که در اونها بجز یکی دو مورد اکثراً قز را به معنای اطباق، یعنی قرار دادن پلک روی یک دیگر، ندانستن. بله، در لغت سخن از خفض و نقص و کسر به میان آمده، پایین آوردن، شکستن و کم کردن نگاه. حالا در این که این سه واژه به چه معناست، باز خودش محل بحث و گفتگو واقع شده. برخی معتقدند این سه واژه در واقع همون ترک النظره، سر را به زیر انداختن، نگاه را به پایین انداختن، شکستن نگاه، یعنی این که نگاه نکنید، مستقیماً نگاه نکنید. ولی شواهدی که قبلا اقامه شد این معنا را هم تأیید نمی کنه. صاحب مجمع البیان تصریح می کند که منظور از غض البصر تضعیفه عن حدت نظر است، کاستن از شدت نگاه. نظیر همین رو راغب اصفهانی در المفردات من الفاظ القرآن بیان کرده. پس خفض و نقص و کسر و دنو الاجفان که در کتابهای لغت برای قز ذکر شده، این در واقع همون معنایی است که مرحوم طبرسی و راغب اصفهانی تصریح بش کردند که منظور از قز به خصوص در این آیه عبارت از تضعیف البصر، تضعیف النظر عن حدته، از شدت نگاه کاستنه، نه نگاه نکردن، نه چشم را به پایین و به زمین دوختن. این در مورد اهل لغت. فقها هم خب درباره قز در این آیه درست اختلاف نظر دارن. ملاحظه فرمودید بعضی که صریحا قز را به معنای بستن چشم دانستن، کمتر البته این نظر هست. بعضی قز را، قز البصر در آیه را به معنای ترک نظر دانستن. برخی مثل مرحوم آقای خویی قز البصر را به معنای صرف نظر دانسته. صرف نظر غیر از ترک نظره. ایشون میگه ترک نظر هم در این آیه مراد نیست. چرا؟ چون ترک النظر یه معنای مجازیه برای قز البصر. ایشون معتقد قز البصر به همون معنای اطباق الجفن علی الجفن، معنای حقیقیش قرار دادن پلک روی یک دیگره. اون معنا که گفت قطعا اینجا مراد نیست. ترک النظر هم که یه معنای مجازی برای قز البصره، ایشون میگه این هم اینجا اراده نشده چون قرینه‌ای برش نداریم. به چه دلیل قز البصر را مثل برخی فقها حمل بکنیم بر ترک النظر؟ خب اون وقت میگه پس ما باید قز رو چجوری معنا کنیم تو این آیه؟ میگه قز در اینجا به معنای صرف نظر است، روی گرداندن. فرضها کل عدم، فرض اون زن غیر از زوجه و مملوکه کل عدم. فکر کن اصلا یه دیواره، یه سنگه. توجه از حیث استمتاعات جنسی نداشته باش، طمع به این نداشته باش در هیچ زمینه ای. اصلا ذهنتو از توجه به او پاک کن، نظرت رو برگردان. بله، میگه طمع به نساء در معاملات اشکالی نداره، فرق نمی کنه. همطوری که یک انسانی با یه مردی معامله میکنه، طمع داره در معامله سود از اون ببره، میگه همین نسبت به رابطه را اگر با زن داشته باشه به این معنا که او رو طرف یک معامله ببیند و از این جهت طمع در معامله با او داشته باشه، این اشکالی نداره. اونی که اشکال داره طمع در خصوص استمتاعات جنسی است. لذا ایشون میگه اساساً غض البصر اینجا یعنی چی؟ یعنی صرف النظر، ترک الطمع. حالا هر واژه‌ای میخواد جاش قرار بدیم. خب ما برای حمل غض البصر بر این معانی هم قبلاً ایراداتی ذکر کردیم. این که برخی فقها فرمودن قض به معنای ترک و نظره، به چه دلیل این به معنای ترک و نظره؟ ترک و نظر از کجای این آیه در میاد؟ اگر میخواستن بگن ببندید چشمتون رو، چرا اینجوری بگن؟ ممکنه اینجوری گفته بشه، اینا رو ما قبلا هم گفتیم، که این یه تعبیر کناییه. اگر به کسی بخوان بگن عرض به حضور شما نگاه نکن، بهش بگن چشمتو ببند، لازمه ای داره یعنی نگاه نکن. خب به جای اینکه بگن چشمتو ببند، میگن چی؟ نگاه نکن. از یا اینجوری گفتن. سوال این بود که به چه دلیل ما قض را حمله بر این معنا بکنیم در حالی که قرینه ای هم برش نداریم، همطور که مرحوم آقای خویی فرمودن. خود آقای خویی اشکال کردن به کسانی که غض البصر را به معنای نگاه نکردن، ترک نظر گرفتن. دقت کنید، بستن چشم غیر از نگاه نکردنه. بستن چشم به نظر مرحوم آقای خویی همون معنای حقیقی غض البصره، قرار دادن پلک ها روی یکدیگر. اما وقتی کسی پلک رو روی هم قرار بده، لازمش اینه که چی؟ نبینه دیگه. پس فرق است بین بستن چشم و نگاه نکردن. مرحوم آقای خویی اشکالشون این بود که چرا بدون قرینه شما غض البصر را حمله بر ترک نظر میکنی، در حالی که معنای غض البصر معنای حقیقی چیز دیگه است. خب اگر میخواید معنای مجازی اراده کنید، باید قرینه باشه. کو قرینه؟ همین اشکال به خود مرحوم آقای خویی هم وارده. سوال: به چه دلیل شما غض البصر را حمله بر صرف نظر میکنی؟ کو قرینه؟ مرحوم آقای خویی صرف یک ادعاست سخنشون. ایشون داره اشکال میکنه به کسانی مثل مرحوم آقای حکیم که غض البصر را به معنای مجازی ترک نظر دانستن. دقیقا همین اشکال به خود ایشون هم متوجه. صرف النظر که ایشون قبول داره معنای حقیقی غض البصر نیست. خب سوال اینه، شما این معنای مجازی را به چه قرینه ای تحمیل میکنید بر این آیه، بر یغضوا من ابصارهم؟ تا زمانی که امکان حمل بر معنای حقیقی باشد، ما نمیتونیم این رو حمل کنیم بر معنای مجازی، اونم بدون قرینه. بله ممکنه کسی بگوید اساسا معنای حقیقی غض البصر خفض و نقص، و خفض و نقص در دلش نگاه نکردن وجود داره که این رو ما نپذیرفتیم. لذا نه، اون چه لغویین در کتاب‌های لغت گفتن، نه اون چه فقها در تفسیر این آیه گفتن و حتی مفسرین، عرض به حضور شما، مخالف با این معنا نیست. منظور از نگاه عالی هم دقیقا اینه که نگاه با چشم چرانی همراه نباشد، نگاه به نحوی نباشد که گویا منظور و الهی مقصود به ذاته. اینه. شما چی فرمودید آقا؟ مرحوم آقای خویی اینو اینجوری، من در مقام اشکال به ایشون عرض کردم. بله ترک النظر به یه معنا میتواند مصداق دیگری هم داشته باشه. یک مصداق ترک النظر اطباق الجفن علی الجفن، وقتی انسان پلک ها رو روی هم قرار میده، یستق علیه انهو تارکن نظر. یه مصداق دیگه هم داره، یه مصادیق دیگه هم داره. مصداق دومش اینه رو را برگردانه. یعنی چی؟ یعنی نظر به یه چیز دیگه بکنه، یا نظر را به زمین بدوزه. اینا مصادیق مختلف ترکن نظره. پس ترکن نظر در واقع به یه معنا اعم است از اطباق الجفن. این فرق. نه نه، اطباق، اطباق الجفن علی الجفن. شاید سبق لسان بوده، حالا الان نه، ایشون تصریح میکنه، حالا عبارت ایشون رو الان اینجا من ندارم. ایشون میگه غض در اینجا به معنای حقیقی خودش نیامده. چرا؟ میگه یقینا به معنای حقیقی خودش نیامده، چون اصلا معنا نداره بگیم آیه داره دستور میده به اطباق الجفن علی الجفن. این صریح عبارت مرحوم آقای خویه. اونی که شما میگید حالا من خاطرم نیست، ولی ممکنه، نه عرض میکنم شاید سبق لسان. بله خب این اگر بوده احسنتم، همیشه مدارکت آمده.
نه خوبه، خیلی خوبه. اتفاقا من واقعا این برا من مطلوبه که همه نه بالاخره یه جمعی، همه اینقدر اینجا حاضر و آماده و قبراق باشن که من دست از پا خطا میکنم یقه منو بگیرن. این بله دیگه با مدرک دیگه، اون که اگه هر کسی ادعا بکنه که نمیشه. نه اینو من واقعا همیشه از دوستان مطالبه کردم، چون این هم باعث نشاط میشه، باعث هر حضور شما گفت مستمع صاحب سخن را بر سر حال آورد. این واقعا اینجوریه، یه چند تا از این توجهات اینجوری بشه من خوشحال میشم و چیز دارم که بالاخره آقایون الحمدلله توجه دارن و هدر نمیره مطالب. حالا ایشون هم تایید میکنه بسیار خوب. اگر هم گفته شده، عرض کردم این چون به عنوان یه معنای مجازی اولی بوده، حالا مثلا یا سبق لسان شده، ولی قطعا ایشون این تعبیرشون اینه که در آیه قذف معنای حقیقی اراده نشده. چرا؟ چون اصلا معنا نداره بگیم آیه داره دستور میده به بستن چشما رو، اصلا امکان نداره. برای چی؟ مردم بخوان برن تو خیابون این ونو برن چشماشون رو ببندن. بعد میگه همانطور که ترک و نظر هم نمیشه اراده بشه، چون قرینه ای برش نیست. این که میگه قرینه ایست، یعنی ترک و نظر یه معنای مجازیه که احتیاج به قرینه داره. خب حالا سوال شما هم خوب شد که باعث شد اگر تو اون جلسه این مطلب گفته شده این تصحیح بشه و تأکید بشه که اون سبق لسان بوده. حالا ایه حال این اشکال اینجا وارد نیست. اشکال دوم اینه که خب طبق این بیان من دیگه تبعیضیه نیست، من میشه منه زائده به یه معنا. البته اگر ما قز را به معنای کاستن از نگاه بگیریم دیگه دلیلی نداره من تبعیضیه باشه. میخواد بگه از حدت نظر بکاهید. حالا متعلقش چیه اونو عرض میکنیم، ولی کاستن از حدت از نظر، تضعیف از شدت نظر، یعنی خیره نشید، نگاه به اصطلاح آلوده نداشته باشید، توجه دارید؟ این اصلا حالا خود قز معناش اینه. خب طبیعتا ضرورتی نداره دیگه اینجا من منه تبعیضیه باشه. و اگر من زائده باشه خب این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که حروف زائده در قرآن معنا نداره استعمال بشه. قرآن هیچ حرف و هیچ سخن و هیچ کلمه ای زائد نیست. پس اشکال دوم اینه که بنابر این نظر من زائده خواهد بود و التزام به این که من زائده در قرآن استعمال شده این باطله. این اشکال هم وارد نیست. احسنت. حالا این اشکال وارد نیست چون من در اینجا علارغم این نظر میتونه من تبعیضیه هم باشه. بالاخره نگاه ابزاری داشتن درسته تو معنای قذ آمده، ولی این نگاه ابزاری میتونه عرض به حضور شما متعلق بشه به اشیاء مختلف. حالا این رو هم خیلی مهم ندانیم، بگیم من طبق این احتمال میشه حتما زائده، اما چه اشکالی در استعمال حروف زائده در قرآنه؟ معنای زائده بودن حرف، لغو بودن و حشو بودن و بیفائده بودن نیست. فواید متعددی برای زیادت حروف ذکر کردن، از جمله تأکید که ایشون فرمودن. یکی از اصطلاح مقاصد مهم استعمال حروف زائده تأکیده. گاهی یه حرف زائد دلالت بر حصر میکنه، گاهی حرف زائد برای زیبایی کلام استعمال میشه. اینها عرض به حضور شما در جای خودش مقرر و مبینه، درسته. به طور کلی در مورد استعمال حروف زائده در قرآن اختلاف نظره. برخی معتقدند در قرآن حرف زائده ای استعمال نشده، اما نظر اهل تحقیق این است که استعمال حروف زائده در قرآن واقع شده برای مقاصد مختلف و نمونه هایی هم دربارش براش مثال زدن. موارد متعددیه که هر کدوم یه معنایی رو، یک مقصودی رو دنبال میکنه. پس اون چه با حکمت حق تعالی ناسازگار است اینه که حرفی بی جهت و بدون افاده یک معنا و صرفا به عنوان یک حشو و زائد در قرآن استعمال بشه، این بله، این با حکمت حق تعالی سازگار نیست. اما اگر برای مقصودی استعمال شده باشه، این هیچ مانعی نداره. البته اگر خاطرتون باشه، ما عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی اینجا من را ابتداء غایت دانسته. ایشون نه اون رو به معنای تبعیض میدانه نه زائده، گفته ابتداء غایت. یعنی چی؟ طبق بیان ایشون، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی مؤمنین چشم پوشی را از بصر آغاز کنند. این واقعش اینه که خیلی خلاف ظاهره. این که ما من را اینجا برای ابتداء غایت بگیریم، این خلاف ظاهره عرض به حضور شما این آیه است. پس اشکال دومم وارد نیست. اشکال سوم، خوب دقت بفرمایید، اشکال سوم که شاید مهمترین اشکال هم باشه، این است که در روایت سعد اسکاف قرینه ای بر نظر شهید مطهری وجود نداره، علارغم این که ایشون این روایت رو به عنوان قرینه ذکر کرده، اما در خود این روایت قرینه بر خلاف نظر ایشونه. قرینه چیه؟ دقت کنید، در روایت این تعبیر آمده که زنی که از روبروی این جوان می آمد، مقنعه و روسری بر سر داشت، ولی عادت و رسم زنان اون موقع این بود که این مقنعه و روسری را پشت گوشهای خودشون قرار می دادن. لذا گردن و مقداری از سینه زیر گردن آشکار بود. خب اگر ما بگیم آیه قز که به مناسبت اون داستان نازل شده فقط دستور به قز البصر عن الوجه والکفین میدهد، وقت این با روایتی که شأن نزول آیه رو بیان کرده سازگار نیست، چون در روایت اینو داره که اون زن علاوه بر این که صورت و دستهاش پیدا بود، گردن و یه مقداری بالای سینه او هم آشکار بود. خب اون وقت میتونیم بگیم آیه فقط منع کرده از نظر به وجه و کفین، یعنی دیگه کاری به گردن و بالای سینه نداره. اگه شما این روایت را قرینه میدانید بر این که قز البصر فقط متعلقش وجه و کفینه، پس این گردن و سینه رو چیکار میکنید؟ بله؟ نه، نمیگه نگاه نکنید. قز البصر فرض اینه، معناش چیه؟ نگاه ابزاری داشته باشید، نگاه آلوده و شهوانی و طمعکارانه نداشته باشید. خب یعنی چی؟ یعنی پس نگاه ابزاری به گردن و یه مقدار بالای سینه اشکالی نداره، در حالی که قطعاً نگاه به غیر وجه و کفین حتی لو لم یکن طمعاً، لو لم یکن تلذذاً، جایز نیست. بنابراین در خود روایت سعد اسکاف قرینه ای برخلاف نظر شهید مطهری اینجا وجود داره. این اشکال سومه. خب حالا به نظر شما این اشکال قابل پاسخه یا نه؟ حضرات اعاظم، اعلام، فقیهان جوان، دیگه چی بگم دیگه؟ ها، این اشکال به نظر شما پاسخ داره یا نه؟ اینو یه تأملی بفرمایید تا فردا.